أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در قول ششم، اون 76 رو ندید، حالا فعلا یه اصلاحی داره. خب پس بدیدم نداره، اون جزئیه، مسئله نیست. بحث در قول ششم از اقوال مربوط به بحث از کیفیت وضع حروفه. عرض کردیم امام رحمت الله علی به دو جهت ادعا می کنند وضع در حروف عام و موضوع له خاص. یکی ایجادی بودن بعضی از حروف و دیگری عدم استقلال همه حروف. این دو جهت موجب آن شده که ایشون معتقد بشه وضع عام موضوع له خاص. لکن عرض کردیم چون امام حروف رو دو قسم می کنند، این مسئله هم باید در هر دو قسم تبیین بشه. در قسم دوم حروف گفتیم قسم دوم ها؟ اصلا هیچ کدومو نگفتیم؟ هنوز هیچ کدومو نگفتیم. خیلی خوب، در قسم دوم حروف من بکه حالا میخواستیم گفت اول دوم رو بگیم، دوم اول رو بگیم، حالا به همون ترتیب عرض میکنیم، منتها چون نکاتی داره. علی حال امام حروف رو دو قسم کردن، یکی حروف حکایی مثل من و الا و یکی حروف ایجادی. در قسم اول حروف ایشون مقدمتاً به همون بحثی که در مقام اول فرمودند اشاره میکنند و میگوید معنای این قسم از حروف نفس ربطه و این حروف از ربط و نسبت حکایت می کنند، چه در ذهن و چه در خارج. این ربط و نسبت یعنی این که معنای حرفی معنای مستقلی نیست و متقوم به غیره. این وابستگی به غیر هم در مرحله خارج، هم در مرحله ذهن، هم در مرحله دلالت و هم در مرحله کیفیت دلالت. در چهار بعد این مسئله مورد توجه قرار میگیره. ببینید در خارج ربط و نسبت یه چیزیست که معلومه وابسته به، اصلا میگیم ربط بالغیر. این معنای ربطی در خارج متقوم به غیره، بدون غیر، بدون طرف یا طرفین اصلا تحقق و وجود پیدا نمی کنه. اگه زید نباشه، دار نباشه، ظرفیت و دار لزید محقق نمیشه در عالم خارج. در ذهن هم این وابستگی به غیر هست، یعنی ربط ذهنی وقتی محقق میشه که دو مفهوم در ذهن باشند تا این ربط بین اونها شکل بگیره. پس مفهوم ربط، ربط خاص در ذهن متقوم به غیره. این وابستگی در عالم ذهنم هست. در مرحله دلالت هم همینطوره. شما همینطوری اگر کسی بگه من، این هیچ معنایی داره؟ این باید حتما در کنار کلمه زید و کلمه دار قرار بگیره. فی، شما حتما باید زید و دار باشه تا فی رو بیاری وسط اینا، این بتونه دلالت کند بر ظرفیت و دار لزید. این مال مرحله دلالته. پس این وابستگی به غیر، تقوم به غیر در مرحله دلالت هم وجود داره. یک به اصطلاح بعد چهارمی هم هست، کیفیت و دلالت. منظور از کیفیت و دلالت چیه؟ ها؟ منظور از کیفیت دلالت یعنی این که دلالت بر واحد بکند یا کثیر، دلالت بر وحدت و کثرت. در زیدون فدار اینجا این جمله دلالت بر چی میکنه؟ این که این زید در این داره. خب زید یک واحد شخصی است، دار بر یک مکان مشخص دلالت داره. حالا فی اینجا بر چی دلالت میکنه؟ بر ربط بین این زید که یکیست و دار که یکیست. یعنی یک ربط، یک انتساب اینجا بیشتر نیست. ربط زید به دار، ربط یک چیز به چیز دیگر، یک ربطه، یک انتصابه. این کیفیت و دلالته. اصل دلالت و کیفیت و دلاله اینا با هم فرق میکنه. یه وقت میگیم کل عالمن فدار یا فیدارن، ها؟ یا فدار. خب اینجا عالم دلالت میکند بر من التصف به صفت العلم، من التبس به وصف العلم. کل حاکی از کثرته. دار هم معناش معلومه. خب اینجا فی بر چی دلالت میکنه؟ فی مسلم حاکی از ربطه، حاکی از ربط و نسبته. اما یک ربط و یک نسبت نیست، ربطها و نسبتهای متعدده. پس چه در زیدون فدار، چه در کل عالم فدار، این حالا مثال برای این که یک طرفش کثیره، ممکنه دو طرفش کثیر باشه. الجسم لهل بیاز، این دیگه دو طرفش متعدده. چون عالم خیلیه، ممکنه 100 تا عالم 1000 تا عالم با این دار نسبت پیدا کنن.
یک مفهوم دیگه چی؟ عالم گفتیم کل عالم اسلام،
ولی مصادیق متعدد داره. کل عالم میگیم، این دلالت بر کثرت میکنه. کل عالمن دلالت بر کثرت میکنه، یک فرد مثل زید نیست. کل عالمن، حتی یه وقت میگیم العالم طبیعت میگیم، میگیم کل عالمن، از ادات عموم استفاده شده، دال بر کثرته. و هر فردی از افراد عالم که با این دار نسبت پیدا کنه، این یه ربطه. عالم اول با این دار در این دار بیاد میشه یک ربط، عالم دوم بیاد میشه ربط دوم، عالم سوم میشه ربط و نسبت سوم، همینطور بره تا هزار و صد و هزار و میلیون و میلیارد. و در الجسم له البیاض، این کثرت در طرفینه. پس ببینید، همان طوری که حرف یا معنای حرفی ربط در واقع در خارج وابسته به غیر است، متقوم به غیره، در ذهن هم این چنینه، در دلالت و در جمله هم این چنینه، در کیفیت دلالت هم این چنینه. کیفیت دلالت یعنی این که دلالت بر کثرت یا وحدت میکنه. خود این اختلاف طرفین در وحدت و کثرت است که ربطها را واحد یا متعدد میکنه. اینجا الان فی علاوه بر این که دلالت در مقام دلالت وابسته به غیره، در کیفیت دلالت هم وابسته به دو طرفه، که اگه دو طرف واحد بودن این یک ربطه، اگر کثیر بودن چی؟ یعنی حتی در کیفیت دلالت هم نمیتونه مستقل باشه. خب این مطلبی است که لازم بود ایشون اشاره بکنه، که به طور کلی حروف حکایی هم در ذهن هم در خارج، هم در اصل دلالت و هم در کیفیت دلالت، متقوم و وابسته به غیر. حالا مسئله چگونگی وضع در این حروف باید مورد توجه قرار بگیره. خوب دقت کنید که اون نقاط اصلی که نیازمنده عرض به حضور شما توضیح و تشریح کدامه. ما همین وضعیت رو در حروف ایجادی هم داریم. حالا ما اول اصلا داریم موقعیت حروف را تشریح میکنیم، در حروف ایجادی هم در واقع این وابستگی به غیر هست. حروف ایجادی مثل حرف ندا، حرف تأکید، حرف قسم، اینها وضع شدن برای ایجاد معنای خودشون. حرف ندا وضع شده برای ایجاد معنای ندا به حمل شایع. ممکنه منادا واحد باشه یا کثیر باشه، ممکنه بگوید یا زید، ممکنه بگوید یا ایها الناس. در هر حال با این حرف معنای ندا محقق میشه. هیچ کدوم از این حروف حاکی از یک معنای مستقر در موطن خودش نداره، یعنی با قطع نظر از استعمال هیچ حقیقتی ورای این حروف نیست. با استعمال تازه معنای ندا، معنای تأکید، معنای تشبیه و امثال اینها ایجاد میشه. خب حالا اگر ما گفتیم یا زید، خب این زید واحد شخصی است، اما وقتی میگیم یا ایها الناس، اینجا افراد متعددی رو شامل میشه، کثیره. ما وظیفه داریم وضع حروف را هم نسبت به جایی که یک واحد شخصی و یک ربط وجود داره تشریح کنیم، هم اونجایی که ربط ها متعدده، یعنی هم در زیدون فدار هم در کلو عالمن فدار، یعنی چه اونجایی که ربط یکیست، چه اونجایی که ربط کثیره. در حروف ایجادی هم همینطور، هم باید در یا زید تصویر کنیم و از آن موضوع لخاص رو، هم در یا ایها الناس. دقیق فرمودید؟ ما ادعای امام رحمت الله علیه اینه که وضع عام موضوع له خاص، مشکلی در وضع عام نیست، چون واضع حرف رو تصور میکنه، معنای حرف معنای اون رو هم معنای کلی مثلا ابتدا رو تصور میکنه. حالا ویود داره با درست کنیم، تو خب این ابتدا رو برای چی قرار میده؟ برای خود اون معنا که قرار نمیده، چون اگه برای او قرار بده میشه وضع عام موضوع له. باید برای مصادیق، برای جزئیات، برای ربطهای واقعی و حقیقی قرار بده در قسم اول. این چگونه این کار را انجام میده؟ همه اون مسئله در همین نقطه است که وقتی وضع عامه چطور میتونه موضوع له خاص بشه، هم در حروف ایجادی هم در حروف حکایی، هم در جایی که واحد یک واحد شخصی باشه، هم در اون جایی که کثیر باشه. اما ما فعلا فرض رو اونجایی میگیریم که اون ربط واحده، یا اونجایی میگیریم که اون حرف ندا مثلا یک واحد شخصی را منادا قرار داده، یا زید گفته. یعنی فعلا باید مسئله رو در زیدون فدار و یا زید حل بکنیم، بعد بریم سراغ اونجایی که کثیر میشه. اما در قسم اول مثل زیدون فدار، خب اینجا یک ربطه، چطور واضع لفظ فی را وضع می کند برای همه مواردی که طرفین معنای حرفی واحد شخصی است؟ این فی که قرار نیست فقط در زیدون فدار استعمال بشه، فی در امرون فدار، بکرون فدار، خالدون فدار، همه اینا استعمال میشه. یعنی هر کدام از اینا یک ربط، یک نسبت، یک مصداقی از ربط. وقتی که واضع میخواد لفظ فی را وضع کنه برای ربط های واحد شخصی، برای یک ربط، برای یک نسبت، برای فی در حالی که طرفینش یکی هستن، چه کار میکنه؟ ها؟ چطوری از این عام منتقل میشه به مصادیق؟ مشکل اصلی همه این بود. عام اگر بخواد موضوع له قرار بده، همین عامی که لحاظ کرده، همین مفهوم ربط، بگه من لفظ من را وضع میکنم برای مفهوم کلی ربط، این مشکلش چیه؟ این اصلا دیگه معنای حرف، این معنای اسمی میشه، معنای حرفی نیست که. اگرم بخواد بگه من برای خود مصادیق قرار میدم، خود مصادیقم که چی؟ نامتناهی هن، اینقدر زیادن، چجوری اینا رو تصویر کنه؟ این لفظ من را یا فی را وضع کنه برای اون مصادیق نامتناهی. شما ببینید هر انسانی در عمرش چند تا من و فی میگه، حالا این همه انسان، این هم در طول اعصار و قرون، نامتناهیه. هر جایی یک ربطی بخواد به کار ببره من میگه. شما همین الان از صبح تا شب چند تا از گفتی؟ الان از صبح تا حالا این اصلا قابل، این مصادیق ربط، حالا چه ربط ابتدایی، چه ربط عینی، چه ربط انتهایی، انقدر زیاده. خب پس واضح این لفظ من رو برای کدومی که این ربط قرار بده؟ برای کلی ربط که قرار بده که اصلا اون دیگه معنای حرفی نیست. برای مصادیق بخار قرار بده، خب این مصادیق چجوری تو ذهنش بیاره، چیکار کنه؟ اون چیه؟ احسن، ببینید اینجا همه مسئله اینه که بین خود این افراد و مصادیق یک جامعه ذاتی ماهوی وجود نداره. یعنی بین ربط زید و دار در کلام من الان با ربط بین زید و دار در کلام من یه ساعت بعد، با ربط بین زید و دار در کلام شما، همینطور بس الهازا، ها؟ اینا هیچ جامعه ماهوی ذاتی ندارن، همه ربطن. اما این مصادیق یک جامعه ذاتی به عنوان این که جنس و فصلی بین اینها باشه نیست، چون فرض اینه معنای حرفی اصلا. پس اینا رو چجوری ما سرشون رو جمع کنیم بعد بگیم برای این افراد قرار میدیم؟ میگن از راه جامعه عنوانی. ما یه جامعه ماهوی داریم، یه جامعه عنوانی داریم. جامعه ماهوی و ذاتی یعنی همون جنس و فصل، همون ذاتیات مشترک بین افراد. ما اینجا بین مصادیق ربط یه جامعه ذاتی نداریم. حقیقت زید با حقیقت امر فرق داره. بله در اصل انسانیت با هم مشترکن، اما فرد به ما هو و فرد با اون فرد به ما هو و فرد هیچ جامعه ذاتی ندارن. اگه داشتن که دو فرد نمی شدن. دقیق فرمودی؟ پس ناچاریم یه عنوانی قرار بدیم و همه مصادیق و افراد را با این جامعه عنوانی یه جا جمع بکنیم، بعد واضح این کارو میکنه، واضح لفظ فی را تصور میکنه، معنایی را که تصور میکنه یه مفهوم و معنای اسمی مستقل الربط و نسبه نیست، بلکه چیه؟ یه عنوانی است مثل النسبت الابتدائیه، که این عنوان یا النسبت الظرفیه، که این عنوان معنونات زیادی داره. رابطه رابطه کلی و مصداق و فرد نیستا، رابطه رابطه انسان و زید و عمر و بکر نیست، رابطه عنوان و معنونه. مثل این که فرض کنید کسی بگوید عرض به حضور شما کل المجتمعون فی هذه المدرسه، خب این کل اجتماع کنندگان در این مدرسه، این یه عنوان ماهیت نیست ها، جنس و فصلی که نداره، یه عنوانی است که شامل معنونات یعنی همه افرادی که تو این مدرسه هستند میشه. اینجوری نیست که رابطه المجتمعون فی هذه المدرسه و افراد مثل رابطه انسان و زید باشه که یه ذاتیاتی با هم داشته باشن که مشترک باشن. رابطه عنوان و معنون غیر از رابطه کلی و فرد و مصداقه. دقت فرمودی؟ اینجا یک جامعه عنوانی تصویر میکنه، واضح واضح میگه من این لفظ فی را، یعنی اول لفظ فی را تصور میکنه، بعد این جامعه عنوانی رو تصور میکنه النسبت و ظرفیه، بعد میگه خیلی خوب من لفظ فی را وضع میکنم برای معنونهای این عنوان النسبت و ظرفیه. فهمیدی؟ اینه که موضوع الله میشه چی؟ ها؟ خاص. شبیه همین در مسئله حروف ایجادی است، در اونجایی که میگه یا زید، خب یا امر یا بکر، چون این یا بالاخره یه وقت سر یه واحد شخصی در میاد، یه وقت سر مثل یا ایها الناس در میاد. خب اگر این یا بر سر یه واحد شخصی در بیاد، بالاخره خود این واحدهای شخصی هم خیلی زیادن، نامتناهی هن، بالاخره حرف ندا، حرف تأکید چه کار میکنه؟ ایجاد میکند تأکید را، ان زیدن قائمون، ایجاد میکنه تأکید را در مسئله قیام زید. یا وقتی میگیم یا زید، ایجاد میکنه معنای ندا را در مورد زید. خب مسئله وضع در اینجا راحت تره. چرا؟ چون وقتی ما میگیم معنای حروف تشبیه و ندا و تأکید و امثال اون ایجادی است، یعنی چی؟ یعنی این که به واسطه استعمال تازه این معنا داره ایجاد میشه. قبل الاستعمال هیچ معنایی نبوده. خب یعنی یک وجود ایقائی پیدا میکنن، ایقاع میشه دیگه، احداث میشه. و ایجاد در واقع مسابقه با جزئیته. وجود ایقائی جزئی است. وقتی شما الان یه چیزی رو میخواید ایجاد کنید، اونی که ایجاد میشه حتما چیه؟ جزئی است. اینجا بگه مسئله روشنه. منتها خب چطور حرف یا دلالت بر عرض به حضور شما اون معنای حرفی ایجادی جزئی میکنه، در حالی که خب همین جزئی ها زیادن؟ از چه راهی لفظ یا رو وضع میکنه برای اون به اصطلاح نداهای جزئی خارجی؟ بله، از چه راهی این کار رو میکنه؟ از راه جامعه عنوانی. اینجا هم دقیقا همینطوره. یه جامعه عنوانی در نظر میگیره، این عنوان شامل ذاتیات ماهیت نیست، این عنوان در واقع معنوناتی زیادی داره که وقتی واضع لفظ را تصور میکنه، بعد جامع عنوانی را تصور میکنه، این معنای عامه، بزا میگیم وضع عام. اما این لفظ یا را، لفظ ان را برای چی قرار میده؟ برای معنونات این جامعه عنوانی. پس موضوع له اینجا هم میشه چی؟ خاص. هم در حروف حکایی هم در حروف ایجادی موضوع له میشه چی؟ خاص. این در جایی است که در حروف ایجاد، در حروف حکایی ربط و نسبت واحد باشه، در ندا منادا یکی باشه، اما در جایی که ربط و نسبت کثیر باشه، مثل چی؟ نه ربط و نسبت در قسم اول کل عالمن فدار و همچنین یا ایها الناس در حروف ایجادی. اینجا باید چجوری بالاخره مسئله رو حل کنیم؟ آه؟ بله؟ یعنی چه؟ چجوری میخواییم این کار رو بکنیم؟ اینجا با یک حرف میخواد به اصطلاح این کار رو انجام بده. حالا این احتیاج به توضیح داره، عرض میکنیم اینو دیگه انشاءالله. الحمدلله. آه امروز چهارشنبه است، بسی حواسم نبود میخواستم روایت بخونم، ما برای همین زود تموم کردیم. من آدرس این رو عرض کنم، فرمایش امام را اگر خواستید مطالعه کنید، حالا ادامه هم داره. مناهج الوصول جلد 1 صفحه 84 تا 86، تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 44 تا 47. اما روایت، این روایت هم در تحف العقول صفحه 14 وارد شده از رسول خدا درباره لجاجت. می فرماید ایاک و لجاجه فان اولها جهل و آخرها ندامه. لجاجت اول و ابتداش نادانیه و آخرش پشیمانی. این خیلی مهمه که انسان به هر حال مراقبت داشته باشه در اعمال و رفتارش، در هر زاویه از زوایای فکر و روح انسان، در هر عملی از اعمال انسان وجوه مختلف شر و خیر میشه تصویر کرد، الا در بعضی از اعمال که حالا ذاتن شاید این جهت درش نباشه. اما بالاخره مرز بین استقامت و لجاجت کجاست؟ مرز بین ایستادگی و لجاجت کجاست؟ مرز بین مثلا عرض به حضور شما خلوص و غیرش، شما حساب کنید. بالاخره این خیلی ظرافت میخواد که انسان عرض به حضور شما در رفتارها و در زندگیش جوری عمل بکنه که خدای نکرده با یک با یک چیز جزئی ماهیتاً اون رفتار قلب بشه. این که میگن بالاخره پل صراط از مو باریکتر و از شمشیر تیزتره، خب این معناش این نیست که اون دنیا یه جایی مثل اینجوری درست کردن باید روش را رفت. نه، صراط آخرت، صراط سعادت همین دنیاست. این که واقعا همین درس خوندن ما، نماز خوندن ما، ارتباط ما با دیگران، رفت و آمدهای ما، تبلیغ رفتنهای ما، خب اینا همه به حسب ظاهر و نگاه سطحی و نگاه عادی ممکنه همه رو برای تبلیغ دین و احساس مسئولیت، و ما الحمدلله داریم بالاخره عمرمون رو داریم راه صرف میکنیم، به دیگران نگاه کنیم بیچاره اینا چقدر غافلن، از همش گرفتار دنیان، ما ایم که حالا از همه چیزمون زدیم اومدیم داریم. نه آقا، گاهی همین ما که در این مسیر داریم حرکت میکنیم به زعم خودمون، عرض به حضور شما، داریم در مسیر دین و تدین و ترویج شریعت عمل میکنیم، اصلا مسئله جور دیگری باشه. در عمق وجود ما دنیا بیش از کسانی که ما فکر میکنیم اهل دنیا هستن رسوخ کرده باشه. این واقعا خیلی مهم. آدم باید دائما نسبت به خودش مراقبت داشته باشه، خودشو تحلیل کنه، به تشویق و تکریم دیگران کار نداشته باشه، به نگاه دیگران کار نداشته باشه، خودش که خودشو میشناسه، بشینه واقعا بگه من این کاری که کردم رو چه ملاک و میزانی بوده. این باریکتر بودن از مو و برنده تر از شمشیر یعنی این، یعنی خیلی ظرافت میخواد آدم درست بر مسیر مستقیم حرکت بکنه، یعنی اونی که خدا میخواد اون باشه. یه عملی ممکنه به ظاهر تبلیغ دین باشه اما باطنش فخر فروشی باشه. واقعا اینقدر گاهی ماها غافل میشیم مثلا از کارهامون که وقت میدید یه عمر یک مدتی زحمت و تلاش و کوشش، اما چیزی سه اندوختهی و سرمایهی برای ما ایجاد نکرده. حالا از جمله اینا بگم، خیلی این مفاهیم هم رذائل و هم فضائل به هم میتونه گاهی آمیخته بشه، بعض چیزا اون فاصله شون خیلی زیاده اما در این حال قابل اختلاط هم هست. علی حال، لجاجت یکی از این رذائله که خب مثلا حقیقت لجاجت رو باید آدم معنا کنه، یعنی پافشاری بی خود. شما در زندگی شخصی، زندگی خانوادگی، ارتباطاتتون با دیگران واقعا ببینید گاهی برای امری که می‌ایستید لجاجت یا واقعا استقامت در حقه. به همسر، به فرزند الا ولابد باید این بشه، اما عمق این هیچ منطقی نداره، برهانی نداره، فقط یه لجاجته که اولش با جهل شروع شده و این آخرش پشیمانی است. امیرالمؤمنین می‌فرماید لیس للجوج تدبیر، آدم لجوج اصلا دیگه تدبیر نداره. اللجوج لا رأی له، لجوج رأی و نظر درستی هم نداره. این خیلی مهمه. شما بالاخره با مردم ارتباط دارید، میخواید هدایت کنید، هم با خانواده، با همسر، با فرزند و هم در مواجهه با دیگران در مقام بالاخره یه وقت اجایی مرجع مراجعات مردم میشید، در یک روستا، در یک شهر، در یک استان. ببینید واقعا با مردم چجوری عمل میکنید، آیا واقعا نسبت به امور گاهی لجاجت دارید یا ندارید. بدونید لجاجت با هر کی، اولش جهل، آخرش پشیمانی است. الحمدلله رب العالمین.